بهترین ایام برای تبیین اصل ولایت ایام فاطمیه است. در هیچ زمانی مثل ایام فاطمیه زمینه برای تبیین اصل ولایت نیست، نه در محرم، نه در ماه رمضان، نه مناسبت های دیگه. چرا؟ چون فلسفه فاطمیه شهادت در راه ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. چرا فاطمیه به وجود آمد؟ به خاطر دفاع از ولایت. اگر پای ولایت وسط نبود، موضوع ولایت مطرح نبود، شهادتی هم نبود، سقیفه هم نبود، ضرب در پهلوی شکسته محسن شهید شده، هیچ کدوم از این اتفاقات رخ نمیداد. یعنی فاطمه شخصیتی نبود که به خاطر فدک، به خاطر یه باغ، یا به خاطر یه ارث، یا به خاطر مسائل دنیایی وارد این معرکه بشه. همچنان که خود امیرالمومنین فرمود، زیر این آسمان کبود فدک ما داشتیم، عده‌ای بخل ورزیدن ما داشته باشیم، عده‌ای هم سخاوتمندانه تحویل دادن. ما به فدک چه کار داریم؟ ما به فدک چه نیازی داریم؟ تو موضوع ولایت عرض شد دیشب که متاسفانه علارغم اینکه ماها شیعه هستیم و اهل ولایت محسوب میشیم، شعارمون، پرچممون ولایته، ولی ولایت به طور قرآنی تبیین نشده، مطرح نشده. لذا جا داره که مجالس ما، جوانهای ما، نوجوانهای ما، خانمهای ما پیرامون ولایت تحقیق قرآنی کنن، یعنی کار رو از قرآن شروع کنن، نه از روایات، نه از تاریخ، نه از عرفان، نه از فلسفه، از قرآن ما کار رو شروع کنیم که این پایه های فکری ما مستحکم بنا بشه، که هر اعتقادی بر اساس قرآن شکل بگیره دیگه باطل شدنی نیست. قرآن کتاب جاودانه پروردگار متعاله که منسوخ نمیشه، کهنه نمیشه، هیچ حرف جدیدی پیدا نمیشه که قرآن رو منسوخ کنه. عرض شد که ولایت به معنای محبت به این خاندان نیست. اگر کسی این خاندان رو دوست داشته باشه نمیشه بگه من اهل ولایتم. نه، مثلا حالا یه حرف سنگینی میخوام بزنم، خیلی سنگینه، اصلا دوست داشتن اهل بیت هنر نیست و هیچ افتخاری نداره. چرا؟ چون اگر کسی این خاندان رو دوست نداشته باشه از مرز انسانیت خارج شده. مگر میشه شما یه گل زیبا رو ببینی عاشقش نشی، یه نقاشی قشنگ رو ببینی شیفتش نشی؟ شما برای نسل امروز تو دنیا چهره امیرالمومنین رو ترسیم کن، کیه که پیدا بشه بگه من عاشق علی نشدم و محبت او رو به دل نگرفت؟ اصلا محاله، چون فطرت انسان فطرتی است که دنبال زیبایی هاست، دنبال کمال، دنبال عشق، دنبال ایثار، دنبال معنویت، و ما بر اساس فطرت اهل بیت رو دوست داریم. تمام زیبایی ها تو این خاندان تجمیع شده. شما چه کمالی رو میتونید پیدا کنید که در خاندان پیامبر اون کمال وجود نداره. محبت اینها به معنای ولایت اینها نیست، اعتقاد به حقانیت اینها هم به معنای ولایت اینها نیست، چون خیلی ها اعتقاد به حقانیت اهل بیت دارن ولی ولایت اینها رو ندارن و قبول ندارن تو زندگیشون، تو اندیشه هاشون. حتی اعتقاد به عصمت اینها به معنای ولایت اینها نیست. شما نگاه بکنید به قرآن، قرآن به زبان صریح و شفاف اینا رو معصوم معرفی میکنه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینا معصومن، اینا از هر گونه رجس چه ظاهری چه باطنی مبرا هستن. خلاصه اینا به معنای ولایت نیست، نه محبتشون، نه اعتقاد به حقانیتشون، نه اعتقاد به عصمتشون، نه اعتقاد به مرجعیت علمی اینها، باز به معنای ولایت نیست. همه جهان اسلام میدانن زن و مرد این خاندان استاد ندیده علامه هستن. کسی پیدا نشده تو تاریخ بگه من استاد مثلا امام باقر بودم، استاد امام صادق. حتی به دروغ هم ادعا نکرده، به دروغ یکی پیدا بشه بگه من استاد امام رضا بودم، امام رضا دو روز مثلا پیش من درس مثلا فلسفه خونده، زبان خونده. هیچ که تو تاریخ همچین ادعای نکرده. آیا اعتقاد به مرجعیت علمی اینها به معنای ولایتشونه؟ نه. حالا یه چیز دیگه براتون بگم، اعتقاد به این که اینا در زمره از سابقون اولئک المقربون هستن بازم به معنای ولایت اینا نیست. کیه تو دنیا پیدا بشه بگه من بعد از رسول خدا اولین مسلمان بودم؟ کیه جز علی ابن ابی طالب؟ کیه بگه؟ اون زمانی که خیلی از این صحابه که جز مقدسات اهل سنتن در شرک و بت پرستی دست و پا می زدن، به اعتبار تاریخ زندگیشون علی موحد بود، علی نماز می خون، علی مجاهد فی سبیل الله بود. تو اون زمانی که همه در شرک بودن، کیه که در سبقت به اسلام از امیر المومنین پیشی گرفته؟ حالا اگر کسی این رو قبول داره مثلا بگیم این اهل ولایته، اینم اهل ولایت نیست. ولایت چیه؟ ولایت یه موضوع بسیار مهمی است. حالا من انصافا این بحث رو گشته بودم یک دهه بگم، یعنی 10 شب نیاز داره این بحث، یه بحث قرآنی، ده های قرآن وجود داره. حالا امشب و فردا شب، دیشب هم یه مقدمه گفتم، کوتاه میگم و رد میشم. حالا انشالله توی فرصت های دیگه این بحث باید باز بشه، تبیین بشه. نکته اول این که ولایت یه اصل قرآنیه. 10 ها بار این کلمه ولایت تو قرآن به کار رفته به صورت های مختلف، هم در مورد خدا، الله و ولی الذین آمنوا، هم در مورد رسول خدا، هم در مورد غیر رسول خدا. کلمه ولایت کلمه است که تو قرآن برای خدا، برای پیامبر و برای معصومین استفاده شده. مثلا ببینید این آیه رو، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. آیه بعدش هم میگه و من يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. به این آیات ما کار داریم بعدا. پس کلمه ولایت به این معناست. که وقتی که بین دو چیز هیچ گونه فاصله ای نباشه، یک پیوستگی عمیق باشه، اینها عنوان متوالی برش صدق میشه. اینا نزدیک به همن، کنار همن. میگه الله ولی الذین آمنو، یعنی خدا ولی مؤمنینه، یعنی هیچ زمانی مؤمن رو خدا رها نمی کنه، رهاش نمی کنه، از او فاصله نمی گیره. با اوس ان الله لمع المحسنین، این به معنای کلمه ولایت. البته هر دو جورش هم تو کتابای لغت آمده، هم ولایت به کسر واو، هم ولایت به فتح واو، که حالا یه معنا داره. خب این داستان ولایت رو تو قرآن وقتی که شما پیگیری میکنید میبینید یک اصلیست بعد از نبوت مطرح میشه. یعنی اول داستان نبوت، بعد داستان ولایت. اگر نبوت نبود ولایت هم نبود. یعنی ولایت بعد از نبوت مطرح میشه در قرآن، تو کتابهای اعتقادی ما. تو داستان نبوت یه مطلبی وجود داره که هدف از بعثت انبیا چیه؟ مثلا خدا برای چی پیامبران رو خلق کرده؟ برای چی پیامبران رو مبعوث کرده؟ با وجود اینکه انسان عقل داره، تجربه داره، حواس داره، شورا و مشورت داره، اجتماع داره، گذشته داره، تاریخ داره، خدا چرا انبیا رو فرستاد؟ علت بعثت انبیا و علت نزول کتاب‌های آسمانی چیه؟ یک جمله فقط بگم و اون جمله اینه: علت بعثت انبیا و آمدن انبیا رساندن انسان به کمال و رساندن انسان به خوشبختی و رساندن انسان به سعادت. تنها مسیری که انسان رو به سعادت میرسونه، انسان رو به کمال میرسونه، مسیری است که انبیا مقابل روی بشر گذاشتن. اگر بشر تو این مسیر قرار گرفت، اهدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم قرار گرفت، به کمال میرسه. کمال یعنی چی؟ کمال یعنی این که انسان تو دنیا به همه لذتها، آرامشها، شادیها دست پیدا بکن. یک زندگی سراسر در شعف و شادی و نشاط زندگی بکنه تو دنیا، و تو آخرت هم در بهشت باش. این نقشه ایست که خداوند متعال کشیده. تو قرآن هم میگه، ببینید این آیه رو، آیه 112 سوره بقره که مکرر تو قرآن آمده، اینو میگه، میگه بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه. بعد میگه چی؟ ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. محصول دستگاه انبیا انسانیست شاد، انسانیست که در دل او غم نیست، ترس نیست، اضطراب نیست، دلهوره نیست، نگرانی نیست. اینو قرآن میگه. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه. بعد چی میشه؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یا مثلا این تیکه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ده ها بار تو قرآن آمده. ان اولیاء الله، مثلا تو سوره یونس، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یا فرض بفرمایید اون آیه معروفی که ان الله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. خیلی داریم. این محصول دستگاه انبیاس، انسان شاد، انسانی که آرامش داره، اطمینان داره، انسانی که از لحظه لحظه عمرش استفاده میکنه، انسانی که مستغرق در زیبایی هاست، عاشقانه زندگی میکنه و به همه هستی به چشم یک نعمت نگاه میکنه، از همه نعمت ها بهره میبره، چرا که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه این زیبایی ها رو خدا برای ما خلق کرده. اگر انسان نبود، این هستی نبود، این عالم نبود، این زیبایی ها نبود، این همه عجایب خلقت نبود. این هدف انبیاست. خب حالا یک سوال بعد، راه و روش و چگونگی ساختن چنین انسانی چیست؟ چگونه چنین انسانی ساخته میشه؟ انسان شاد، انسان بدون ترس، انسان به کمال رسیده، انسانی که از همه استعداداش استفاده کرده، راهش چجوریه؟ روشش چیه؟ شما نگاه بکنید به کتاب‌های انسانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه، هر کسی آمده یه راهی رو گفته، میگه از این مسیر اینطوری تربیت انسان اینجوری حاصل میشه. اون چیزی که از قرآن فهمیده میشه اینه، پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای ساختن چنین انسانی مدرسه درست نکرد، مکتب درست نکرد، هیئت درست نکرد، نرفت سراغ تک تک انسان ها بگه آقا تو بیا مثلا در گوشش نجوا بکنه، هدایتش بکنه، این کارها رو نکرد. هرچند این کارها میتونه راهنمایی کنه، هدایت کنه انسان ها رو، ولی پیامبر اسلام، این نکته خیلی مهمه، این نکته ایست که متاسفانه اکثر مسلمان ها ازش غافلن. اکثر که میگم واقعا اکثریت از این روش پیامبر غافلن، که پیامبر با چه روشی میخواست انسانها رو بسازه، انسانها به سعادت برسن، تو دنیا از زندگیشون لذت ببرن. روش پیامبر چی بود؟ شیوه پیامبر چی بود؟ که ما ازش الگو بگیریم، دنبال همون روش بریم، همون شیوه رو پیگیری بکنیم. چگونه؟ چطوری؟ تا اونجاش همه با ما شریکن که انسان باید تو دنیا از زندگیش استفاده کنه، به کمال برسه، شاد باشه، با نشاط باشه، پر انرژی باشه، انرژی منفی نداشته باشه، انرژی مثبت داشته باشه، عاشق باشه. تا اینجاش همه شریکیم، از این به بعدش ما دوچار اختلاف میشیم. خب چطوری؟ من یه انسانم، میخوام اینجوری که پیامبر میگه بشم، چجوری خودمو تربیت کنم؟ کجا برم؟ با چه شیوهی؟ با چه روشی؟ اونی که از قرآن استفاده میشه اینه، پیامبر برای تحقق هدف از بعثتش به دنبال کارخانه انسانسازی بود. کارخانه انسانسازی پیامبر میخواست درست بکنه، نه اینکه تک تک بره سراغ افراد، افراد رو هدایت بکنه. نه، اون نگاه جهانی داشت، هدن للناس ذکرا للبشر هدن للعالمین ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جهان رو میخواد تحت پوشش قرار بده. تک تک که سراغ افراد نمیتونه بره، چه کار بکنه؟ کارخانه انسانسازی باید درست بکنه. کارخانه انسانسازی که پیامبر دنبالش بود که او رو محقق بکنه، اون کارخانه چیه؟ اون کارخانه نظام اسلامیه، نظام اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی. باید یک نظام اسلامی درست کنه، یک جامعه دینی درست کنه، محیط اسلامی رو درست کنه. یه جمله‌ای مقام معظم رهبری داره، ببینید، تو قرآن خیلی بر علیه منافقین سخن گفته شده. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین چی هن شنیدید بارا. مقام معظم رهبری میفرماید اگر سقیفه نبود و ولایت بود بعد از رحلت، بعد از 50 سال تمام اون منافقین در محیطی که علی ابن ابی طالب میساخت مؤمن میشدن. خود اون محیط منافق رو مؤمن میکرد. اون نظام، اون حکومت، اون جامعه دینی که تو این جامعه، خوب دقت کنید، هدف پیامبره برای انسان سازی، این کارخانه انسان سازی میشه، فرهنگش، اقتصادش، تجارتش، خانوادهش، سبک زندگیش، همه چیز بر اساس حکم خدا مدیریت بشه. تو چنین جامعه‌ای کسی نمیتونه مشرک بشه، کسی نمیتونه منافق بشه، همه مؤمن میشن بر اساس اون فطرتی که دارن. و این راه و روش پیامبره تا امروز متاسفانه محقق نشده. ولذا شما میبینید ما مسلمانیم، لا اله الا الله میگیم، نماز میخوانیم، ولی اگر یه خورده به عقائدمون، به رفتارمون، به سبک زندگیمون به قول قومی ها ور بریم، میبینیم از شرکم بدتره. من بارها گفتم شما نگاه بکنم اصلا سبک زندگی ما ایرانی ها اسلامیه؟ نه. غربیه؟ نه. ایرانیه؟ نه. چی آخه؟ سبک غذا خوردنمون، لباس پوشیدنمون، ازدواجمون، طلاقمون، خنده هامون، گریه هامون، هیچ چیش اسلامی نیست، ملی هم نیست، غربی هم، اروپایی هم نیست. یعنی یه مخلوطی از همه این فرهنگ ها اومده تو زندگی ما. خب کو اسلام؟ کو اسلام؟ اون جامعه اسلامی باید تشکیل بشه که اون جامعه اسلامی هر کسی تو این جامعه قرار میگیره مؤمن میشه، مسلمان میشه، متقی میشه، با تقوا میشه. ما یه مقطعی رو سراغ داریم که این اتفاق افتاد تو صدر اسلام و همون مقطعی بود که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تشکیل حکومت داد، مدینه النبی شکل گرفت. که اگر بخواید مدینه النبی زمان رسول الله رو یه مقداری بفهمیم، یه مثلا اون سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی اینطوری بود، اوائل انقلاب، بزرگترها یادشونه چقدر عرق خوراب، عرق خوریشون رو گشتن کنار، بی نمازا فسقشون رو گشتن کنار، بدون موعظه، بدون نصیحت، بدون امر معروف، بدون نهی از منکر، بدون گشت ارشاد، بدون خیلی از مسائل، فسق و فجورشون رو گشتن کنار. نه فقط گذاشتن کنار، اهل جهاد شدن، اهل دفاع شدن، اهل ایثار شدن، اهل فداکاری شدن، آمدن به میدان، کثیری از اونا شهید شدن، توبه کردن، نه از باب ترس یا از باب طمع، نه اون فضایی که به وجود آمده بود، اون فضا انسان رو تربیت می کرد، انسان مؤمن می شد تو اون فضا، اون فضا ملکوتی شده بود. خب اگر بخوایم چنین اتفاقی بیفته که انسان تو کارخانه انسان سازی قرار بگیره، گام اول برای ایجاد کارخانه انسان سازی چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ از کجا باید شروع کنیم؟ چگونه این اتفاق مبارک باید بیفته؟ اینا همش تو قرآن داره، آیات داره، سیره پیامبر بر تمام اینها شاهد است که پیامبر این کارا رو کرد و ولی متاسفانه بعد از پیامبر اجازه استمرار این کارا رو ندادن. ببینید فاطمه برای چی شهید شده؟ گذاشتن یه نفر دیگه جای امیرالمؤمنین. حالا الان ابوبکر رو گشتن، ما الان سر اسم دوا نداریم. حالا شما بگو ابوبکر رو نمیگشتن، سلمان رو میگذاشتن. سلمان رو نمیگذاشتن، عمار میگذاشتن، مالک رو میگذاشتن، ابوذر رو میگذاشتن، مقداد رو میگذاشتن. همین اتفاق میافتاد. خب بعضیا فکر میکنن مثلا اگر ابوبکر نبود سلمان بود مثلا ما این حساسیت ها رو نداشتیم. نه، برای ما فرقی نیست. اگر علی نباشه، هر که باشه شیطانه، چه سلمان باشه چه ابوبکر چه عمر چه مقداد چه ابوذر، اگه ولایت خدا نباشه ولایت طاغوت میاد، ما سومی نداریم. طور نیست که بگیم اگه ولایت خدا نبود مثلا ولایت شیطان هم نیست، ولایت طاغوت نیست. اینا فرهنگ قرآنه. این قرآن در مورد طاغوت چه حرفایی برای گفتن داره؟ اذهب الی فرعون انه طغا، یا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، یا در همین دو تا آیه ای که شما بعد از آیت الکرسی میخونید چی میخونید؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم. چی؟ طاغوت. طاغوته. اصلا داستان شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها داستان معمولی نیست. اگر فاطمه زهرا به میدان دفاع از ولایت نمی آمد، باب هدایت الهی به روی انسان تا ابد بسته می شد. تا ابد دیگه کسی خدا رو عبادت نمی کرد. این تو تاریخ ما هست. وقتی که اون به صلاح تو سقیفه سلمان میگه من رفتم خانه پیامبر، دیدم پیامبر امیرالمومنین کنار بدن پیامبر مشغول دفن و مشغول غسل و کفن و این کارهای تجهیز بدن مقدس پیامبره. گفتم علی جان تو کنار بدن مقدس رسول خدای داستان تمام شد. داستان تمام شد. گفت چی شد؟ من براش توضیح دادم. اول انصار آمدن، سعد ابن عباده و دیگران دعوا کردن که از انصار کی بشه خلیفه. مهاجرین فهمیدن، مهاجرین هجوم آوردن به سقیفه. سقیفه مکانی بود که دور هم دیگه میشستن مشورت میکردن، مسقف بوده با لیف خرما و اینا، زیر اون سقف میشستن که آفتاب نباشه مثلا اذیت نشه، اونو میگن سقیفه. گفت خب چی شد؟ گفت چی مهاجرین که آمدن انصار ابتدا عقب نشینی کردن، گفتن امیر از شما وزیر از ما، خلاصه سر این نجیب و یقه هم دیگر رو بگیرن هم دیگر رو بزنن و دعوا شد و خلاصه به این نتیجه رسیدن که امیر از قریش باشه. گفتن کی از همه پیرتره؟ گفتن فلانی از همه پیرتره. اولی شد خلیفه به خاطر پیریش. تو تاریخ هست. به پدر ایشون گفتن که پسرت شد خلیفه. گفت چه ویژگی داشت، چه فضیلتی داشت که پسر من شد خلیفه؟ گفت از همه پیرتر بود. گفت خب می آمدید سراغ من، من که از او پیرتر بودم، من می شدم خلیفه. ملاک جاهلیت پیری بود، نه عدالت، نه شجاعت، نه ایثار، نه معنویت، نه علم. بعد گفتش که امیرالمومنین، گفت سلمان اول کسی که رفت بیعت کرد کی بود؟ ببینید این روایتو. گفت علی جان من که سلمانم، صدها سال عمر کردم، جهان دیده هستم، این آدمو تا حالا ندیده بودم. این با وقار، با یه هیبتی آرام، با شکوه، با جلال رفت بالای منبر، دست داد، بیعت کرد و زیر لب میگفت یومون به یومن، امروز جای اون روز. گفت سلمان شناختیش؟ فرمود نه علی جان نشناختمش. فرمود ابلیس بود. یومون به یومن، امروز جای اون روز. کدوم روز؟ همون روزی که خداوند متعال ابلیس رو به خاطر همون کبری که داشت، نور ولایت امیرالمومنی رو تو چهره آدم دید و متکبرانه وارد عمل شد، گفت انا خیر من، من بهتر از او هستم. که حالا اینو ما نمیگیم، میگن مولانا سنیه. حالا سنی بودن و شیعه بودن این شعرا هم معلوم نیست که حافظ شیعه بوده سنی بوده، سعدی شیعه بوده سنی بوده، مولانا شیعه بوده سنی بوده، هر کسی یه چیزی میگه، اختلافه. ولی مثلا برخی از اشعارشونو که شما میخونی میگه مسجود ملائک که شد آدم، اینو مولوی میگه تو مثنویش، مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، آدم چه یکی قبله و مسجود علی بود. گفت یومون به یومن، عزیز من، یا ولایت خدا یا ولایت طاغوت، راه سومی نیست از نظر قرآن. حالا پیامبر میخواد کارخانه انسانسازی درست کنه، انسان ها تو این کارخانه تربیت بشن، از زندگی دنیاشون لذت ببرن، چه کار باید بکنه؟ بعد یک جمعیتی درست کنه برای تحقق اون کارخانه انسانسازی. مثل این که مثلا هیئت انصار رو میخواییم درست کنیم، درست؟ هیئت انصار چجوری درست کنیم؟ همین کارها رو کردیم دیگه، یه جمعی پیدا شدن، ده 15 نفر 20 نفر اینجا رو درست کردن، بعد هزاران نفر، میلیون ها نفر بهره میبرن. این روش عاقلانه شه دیگه. همه جا مجتمع های بزرگ، تشکیلات بزرگ، شبکه های بزرگ اول با یک جمعیتی ساخته میشه، بعد دیگران میان بهره میبرن، لذت میبرن از این جایی که این 10 نفر، این 20 نفر، این 100 نفر درست کرد. پیامبر رفت سراغ تشکیل اون شبکه، اون اجتماع، اون تشکل برای ایجاد اون کارخانه انسانسازی. اون جمعیت ویژگی هایی باید داشته باشه، به تعبیر مقام معظم رهبری زبور الحدید باید باشن، عازم باشن، جازم باشن، مؤمن باشن، نترسن. در جریان اکثریت اینا دلهوره به خودشون راه ندن، وقتی که همه دارن بهشون فوش میدن، متلک میگن، اینا یک ذره نترسن. ببین علی ابن ابی طالب وقتی که میخواد خودشو معرفی کنه، خودش اینجوری معرفی میکنه، میگه تو کی هستی؟ چی هستی؟ میگه من در زمره لا یخافون لومت لائمم، اشاره میکنه به آیه 54 سوره مائده که ویژگی های این جمعیت رو داره میگه. من در زمره لا یخافون لومت لائمم، یعنی من از سرزنشگران نمیترسم، نمیان همه عالم منو مسخره کنن، راه ما ادامه میدم، چون اعتقاد دارم این راه حق، مبتنی بر عقل، مبتنی بر فطرت. پیامبر اسلام برای تشکیل این شبکه، این شبکه، شبکه اولی که میخواد اون اجتماع رو درست کنه، اون جمعیتی که اهل جهادن، اهل فداکاریان، اهل ایثارن، به تعبیر امروزی ها یک جبهه درست کرد پیامبر، یک شبکه درست کرد پیامبر، یک جریان درست کرد پیامبر، که این جریان باید اون کارخانه انسانسازی رو درست کنه. محور این جریان کیست؟ ولایت. میشه ولایت. شما وقتی که ولایت رو برداری، این جریان متلاشی میشه، اون کارخانه انسانسازی درست نمیشه، هدف از بعثت انبیا محقق چی؟ بله نمیشه. خدا رحمت کنه آقای محمد رضا حکیمی رو، این مرد بزرگ که همین امسال از دنیا رفت، یه جمله‌ای در مورد صدیقه طاهره داره، میگه وقتی که علی رو بردن تو مسجد، اینو بگم دیگه خیلی حرف زدم، خیلی حرف دارم برای گفتن، ولی خب میمانه برای بعد انشالله، اینو بگم و روزه بخونیم، خیلی قشنگه. میگه وقتی که علی رو بردن تو مسجد، بردن برای اینکه بیعت بگیرن. حالا چجوری بردن؟ تو روایت داریم که میگه دست‌ها و گردن منو جوری بسته بودن که من نمیتونستم به پشت سرم نگاه بکنم، فقط صدای زجه فاطمه رو میشنیدم که فاطمه رو دارن کتک میزنن، نمیتونستم نگاه کنم. حالا چند نفر به حضرت زهرا میزدن؟ نمیدونم، یه نفر بوده، دو نفر بوده، ولی فاطمه رشیده بوده، با غلاف شمشیر میزدن. خلاصه بردن فاطمه امیرالمومنین رو تو مسجد، ولی فاطمه دست از علی بر نمیداره. مشکل اینا اینه که این با کتک خوردن، با پهلو شکسته، با صورت سیاه شده دست از ولایت بر نمیداره. این فاطمه است. علی رو بردن تو مسجد که بیعت بگیرن، به زور بیعت بگیرن. فاطمه وارد مسجد شد. محمد رضا حکیمی تعبیری داره، میگه وقتی که فاطمه وارد مسجد شد، تو درگاه مسجد ظاهر شد، اگر کسی چشم حق بین داشته باشه، اینجا ابراهیم رو میبینه، حقش رو داره میگیره. موسی آمده، عیسی آمده، 124,000 پیامبر آمدن. موضوع کمی نیست. آمده که راه انسانیت مفتوح باشه به روی بشر. گفت علی رو رها کنید و الا میرم نفری میکنم. سلمان امر امیرالمومنین آمد، گفت فاطمه جان نفرین نکنی، یا اگه نفرین کنی همه نابود میشن. بعد گفت تو هم از اینا شدی، تو داری مثلا سفارش میکنی؟ گفتش که امر علیه، علی گفته. تا اسم علی آمد، سرشو زیر انداخت، رفت گوشه مسجد ایستاد. رفت گوشه مسجد ایستاد، داره نگاه میکنه امیرالمومنین. اینا دیدن فاطمه دست از علی بر نمیداره، علی رو رها کردن. من این جمله رو بارها خوندم، این روزه خیلی روزه عجیبی. حالا این زن و شوهر کتک خورده دارم اینا دارم بر میگردم. یه جمله داره فاطمه زهرا خطاب به علی، این شابت برای مظلومیت علی گریه کرد. فاطمه زهرا عرض کرد علی جان، روحی لروح کل فدا، نفسی لنفس کل فدا، علی جانم فدای تو، روح و وجودم فدای تو، من طاقت مرگ تو رو ندارم. خواهیم بگیم مادر، علی طاقت مرگ تو رو داشت. اللهم صل على محمد و آل محمد. الجن فرجه السلام عليك يا أبا عبد الله شب خونه فاطمه چه خبر مردم شام شهادت فاطمه زهرا فرمود برید به مردم مدینه بگید امشب دیگه راحت بخوابن علی دیگه فاطمه نداره.